هزهپور زهیم صفحه 188 سطر اول. فإن قال ان حد کلی حد لکل نفس نفس از لا یقل من کل نفس سوا ما قلناه فی تهدید منعنا ذلک و الزمناه دو. بحث در این داشتیم که آیا انسان ها متحده به نوع هستند یا اینکه انواع مختلف هستند؟ به عبارت دیگر آیا انسان نوع است یا جنس؟ نوع است که دارای افراد یا جنس است که دارای انواع؟ بعضی گفتند که انسان ها نوعشون مختلف هستند. چند نوع انسان داریم که هر نوعی افراد مخصوص خودش رو داره. این نوعها با هم فرق دارن، اگرچه اسم همشون انسانه و از نظر اسم تفاوتی ندارن، ولی نوعشون مختلفه و تحت جنس واحد مندرجن. به عبارت دیگر انسان جنس برای اینها، برای این انواع. اما بعضی معتقدند که نه، انسان همه افراد انسان نوع واحدند، بنابراین انسان نوعی است که تحتش افراده. مرحوم خواجه و علامه طرفدار این قولند که انسان نوع واحده و افرادی دارد، نه جنس واحد است که انواعی داشته باشد. بر مدعا خواجه دلیل اقامه کرد و اون دلیل این بود که همه افراد بشر تحت یک حد مندرجند و با یک حد تعریف میشند. این که تعریف واحد دارند نشون میده که ماهیتشون واحده، چون ما تعریف رو برای ماهیت میاریم، برای اشخاص نمیاریم. افراد تعریف نمیشن، ماهیت تعریف میشه. وقتی یک تعریف ارائه میشه معلوم میشه یک ماهیته، نه چندین ماهیت باشد و چندین نوع. این دلیل خواجه بود. مرحوم علامه بر این دلیل اشکال کردن، مطلب رو قبول دارن ولی دلیل رو قبول ندارن. میفرمایند که تعریف مال افراد نیست تا شما بگویید که این افراد تحت یک تعریف مندرجند و وقتی تحت یک تعریف مندرج بودند یک ماهیت دارند. تعریف از اول مال اون مفهوم انسانه یا مفهوم هر چیز دیگر. که جلسه گذاشته عرض کردن مراد از مفهوم همون حقیقته، یعنی تعریف مال حقیقتشه و مال عبارت خودشون مفهومشه و این مفهوم یک امر کلیه. پس تعریف رو ما برای کلی میاریم، نه برای مصادیق اون کلی. و کلی میتواند کلی جنس باشد، کلی نوع باشد. هم میتواند کلی باشد یعنی جنس، هم میتواند کلی باشد یعنی نوع. حالا این تعریف واحد تعریف شده برای نوع واحد یا تعریف شده برای جنس واحد؟ با هر دو سازگاره. پس وحدت تعریف تعیین نمی کند که معرف نوعه، همونطور که تعیین نمی کند که معرف جنسه. پس نمی تونیم از وحدت تعریف استفاده کنیم، نه استفاده می کنیم نوعیت رو، نه استفاده می کنیم جنسیت رو. خب پس توجه کردید، اگر افراد رو میخواستیم تعریف کنیم، افراد رو میبردیم تحت یک تعریف، معلوم شد افراد در این تعریف مشترکند و چون تعریف مال ماهیته پس ماهیت نوعیه رو داره بیان میکنه، چون ماهیت نوعیه هست که مشترک بین افراده. وقتی داریم افراد رو تعریف میکنیم، همه رو تحت یک تعریف میبریم، معلوم میشه این افراد مشترک دارند و تعریفشون تعریف اون مشترکه. وقت مشترک بین افراد هم نوعه، جنس نیست. از اینجا کشف میکنیم که اون تعریف واحد برای نوع واحده. اما چون ما تعریف اشخاص که نمی کنیم، ما تعریف می کنیم اون مفهوم را، اون کلی را که شامل افراد می شود، شاید شامل انواع هم بشود، می تواند افراد داشته باشد، می تواند انواع داشته باشد، و تعریف هم واحده، اون کلی هم واحده. اما اون کلی واحد نوعیست یا واحد جنسیست، هر دوش احتمال داره. بنابراین از این که تعریف واحد نوع بودن ثابت نمیشه، همونطور که جنس بودن ثابت نمیشه. تا اینجا رو جلسه گذشته خونده بود. حالا قائلی این چنین میگوید به علامه که اتفاقا تعریف مال افراده. آقا علامه این گفت که تعریف مال افراد نیست، تعریف مال اون مفهوم کلیه، و مفهوم کلی میتونه نوع باشه، میتونه جنس باشه. اگر تعریف مال افراد باشه، ما با تعریف واحد مابل اشتراک افراد رو تعریف میکنیم و مابل اشتراک افراد نوعه، پس با تعریف واحد معلوم میشه نوع واحد. علامه اینو گفت، ولی گفت تعریف افراد نیست تا مابل اشتراک رو عبارت از نوع قرار بدیم. تعریف برای کلی میتونه نوع باشه، میتونه جنس. این قائل میگه نه، تعریف مال افراد. وقتی تعریف مال افراد بود، تعریف واحد مال افراد بود، معلوم میشه افراد در این تعریف مشترکند، یعنی در اون چیزی که تعریف میشود مشترکند، مابل اشتراکشون داره تعریف میشه و مابل اشتراک افراد نوعشون، پس نوع داره تعریف میشه. و چون تعریف واحده، نوع واحده. این مستشیل ایران میشه. مرحوم الله میگه این قبول، این درست نیست. چون اگر حرف شما باشد دو لازم میاد. به این بیان شما میگید که تمام افراد متکثره رو تحت یک تعریف قرار میدیم. چه میتونید افراد متکثره رو در یک تعریف مندرج کنید؟ وقتی ماهیت اونها یکی باشد، اون وقت همشون به خاطر وحدت ماهیت وحدت تعریف دارن و در یک تعریف وارد میشن. دقت کنید، اشخاص اگر متعدد باشند، که متعدد هم هستند، باید ببینیم نوعشون واحده یا واحد نیست. مثلا پس میخوام انسان، یه شخص انسان رو با یه شخص فرس رو تعریف کنیم، در صورتی میتونیم تعریف واحد بیاریم که نوعشون یکی باشه، یعنی ماهیتشون یکی باشه. اگه ماهیت مختلفه نمیتونیم تعریف واحد بیاریم. اون انسان رو، شخص انسان رو باید جدا تعریف کنیم، شخص پرست رو باید جدا تعریف کنیم. پس دوتا شخص رو در صورتی میتوانیم به یک تعریف تعریف کنیم که در ماهیت مشترک باشند، یک نوع باشند. اگه دو نوع باشه نمیتونیم با یه تعریف تعریف کنیم. اگر تعریف مال کلی باشه، چون کلی واحده، تعریف واحد ارائه میدیم. اما وقتی تعریف مال اشخاصه، برای هر شخصی باید تعریف بیاریم. اما وقتی اشخاص همه در ماهیت مساویان، یک تعریف برای همه میاد. دقت کنید چه عرض میکنم. اگر در ماهیت مساوی نبودن، برای هر شخصی باید تعریف جدا میآوردیم. اما چون همه در ماهیت مساویان، برای همشون تعریف مشترک، یک تعریف واحد میره. پس مندرج کردن اشخاص تحت یک تعریف متوقف بر این است که ماهیت این اشخاص یکی باشد. یعنی اگه ماهیتشون یکی بود، میتونیم همش تحت تعریف واحد بیاریم. حالا شما میخواهید از وحدت تعریف وحدت ماهیت نتیجه بگیرید. ما گفتیم اگر ماهیت واحده میتواند تعریفتون واحد باشه. شما میگید تعریف واحده، پس ماهیت واحده. دقت کنید دوباره عرض کنم، ما میگیم اگر تعریف واحد باشد باید ماهیت واحد باشد. به عبارت دیگر چون ماهیت واحد است تعریف واحد است. شما میگید چون تعریف واحد است پس ماهیت واحد است، عکس اونی که ما داریم میگیم. ما میگیم چون ماهیت واحد است پس تعریف واحد ارائه دادیم. شما میگید که چون تعریف واحد است پس ماهیت واحده. اینطور میشه هر پای دو طرف کنار هم بذاریم اینطور میشه، چون ماهیت واحد است تعریف واحد شده، چون تعریف واحد شده پس ماهیت واحده. وحدت ماهیت توقف دارد بر وحدت تعریف، وحدت تعریف هم توقف دارد بر وحدت ماهیت. دو شد تلاشیدی کشیدن. ابتدا میگیم اشخاص میخوان تعریف بشن به تعریف واحد باید مندرج تحت ماهیت واحد باشن تا بتونن تعریف واحد داشته باشن. پس تعریف واحد داشتن متوقف است بر ماهیت واحد داشتن. شما میگید ماهیت واحد داشتن هم متوقف است بر تعریف واحد داشتن، چون از تعریف واحد داشتن دارید استفاده میکنید ماهیت واحد داشتن رو. پس دارید متوقف میکنید ماهیت واحد داشتن رو بر تعریف واحد داشتن. از اون طرف تعریف واحد داشتن متوقف بر ماهیت واحد داشتنه، از این طرف شما دارید ماهیت واحد داشتن رو متوقف میکنید بر تعریف واحد داشتن. این شده. اما اگه از اول کلی رو تعریف کنید، از اول کلی رو تعریف کنید، وحدت تعریف دیگه بر وحدت ماهیت توقف نداره، چون شما افراد رو تعریف نمی کنید. اگه افراد تعریف می کردید تعریف واحد ارائه می دادید باید ماهیت شما واحد می کنید. اما شما دارید کلی رو تعریف می کنید، کلی واحد هست، این که متوقف بر چیزی نیست. وقت می تونید، آیا می توانید از این تعریف واحد ماهیت واحد رو، یعنی ماهیت واحد رو به دست بیارید؟ بله، از تعریف واحد می شود ماهیت واحد رو به دست آورد. اما ماهیت نوعیه یا ماهیت جنسیه هر دو احتمال داره. اینجا که رسیدین خراب میشه کار. یعنی چون هم از این تعریف واحد میتوانید ماهیت واحد نوعی رو به دست بیارید، هم ماهیت واحد جنسی رو به دست بیارید، نتیجه نمیتونید بگیرید. از وحدت تعریف نمیتونید نتیجه بگیرید وحدت نوع رو، شاید وحدت جنس باشد. پس تعریف مثلا انسان رو تعریف کلی قرار دادن مستلزم دور نیست، ولی تعریف مثلا انسان رو تعریف اشخاص قرار دادن به این بیانی که داریم میگیم مستلزم دور. بنابراین نمیتونیم تعریف رو تعریف اشخاص قرار دادن، به اینو دور لازم نیست، تعریف اون کلی قرار میدیم. وقتی تعریف کلی قرار داریم، کلی میتواند نوعی باشد، میتواند جنسی باشد. وقتی نمیتونه تعیین کنه که این ماهیت ماهیت نوعی است، یعنی انسان ماهیت نوعی است، چون احتمال داره ماهیت جنسی باشه. یعنی نزاع ختم نمیشه، نزاع ختم نمیشه. صفحه 188 سطر اول. فإن قال، یعنی اگر خواجه اینطور بگوید، حالا یا کسی که طرفدار خواجه است بگوید که حد کلی، یعنی حدی که برای این مفهوم کلی و ماهیت کلی میآوریم، حد است لکل نفس نفسه، یعنی در واقع حد اشخاصه و ما به صورت کلی ارائهش میکنیم. چرا حد اشخاصه؟ چون هر شخصی از اشخاصی که ملاحظه کنیم میبینیم تعریفش ساده. ازلای و غلمن کل نفسن سبا ما قلناه و فتحدید، زیرا از هیچ نفسی تعقل نمی شود مگر همونی که تو تحدید آمده، یعنی همونی که تو تعریف آمده. اونی که تو تعریف آوردیم میبینیم ذات این شخصه، ذات اون شخصه، ذات اون شخصه. ذات اشخاص رو از همونی که تو تعریف آوردیم تشخیص میدیم. پس معلوم میشه تعریف مال اشخاصه. مثلا وقتی میگیم الانسان حیوان ناطق، یه حیوان ناطق رو میبینیم بر ضد صد میکنه، بر امر صد میکنه، بر بشر صد میکنه. پس معلوم میشه این تعریف مال اشخاصه که تمام اشخاص درش مندرجه. بنابراین ما تعریف رو برای اشخاص میاریم. وقتی تعریف واحد باشه، اشخاص در این امر واحد مشترک میشن و این تعریف مربوط میشه با مابل اشتراکشون و مابل اشتراک افراد نوعه. پس تعریف داره نوع تعریف میکنه. وقتی هم تعریف واحد بشه نوع میشه واحد. این قاعده توجه کردید قول خاجر تعیید کرد. ایشون میفهمد اگه کسی اینطور بگوید من انازاله بشه. من میکنیم که تعریف اشخاص باشد و الزمنا خود دور، یعنی این گوینده رو ملزم میکنیم که دور بپذیره. اگر تعریف اشخاص باشه حتما دور بپذیره و شما باید دور بپذیره. زیرا اشیاء متکثره یعنی افراد. انما یصح جعل این اشیاء رو فی حد واحد، میتونیم همه این اشیاء رو در یه حد جمع کنیم اگر این اشیاء در ماهیت متحد باشن. اگر ماهیت واحد داشته باشن تحت یک تعریف جمع می شود، ولی اگر ماهیتشون مختلف باشه که نمیشه از این اشخاص مختلف الماهیت یک تعریف ارائه داد، باید برای هر کدومشون تعریف جدا بود. از این که یک تعریف ارائه میدیم معلوم میشه اتحاد ماهیت دارن. پس تعریف واحد آوردن برای اشخاص متعدد متوقف است بر این که این اشخاص ماهیت واحده داشته باشند، ماهیت نوعیه واحده داشته باشند. شما دارید ماهیت واحده داشتن از بحث تعریف استخراج میکنید، خب داره دیگه. از اون طرف بحث تعریف متوقف است بر ماهیت واحده داشتن، شما ماهیت واحده داشتن دارید متوقف میکنید بر بحث تعریف. از یه طرف توقف هست، شما از این طرف توقف درست میکنید، دور میشه. اون طرف که توقف هست که شما درستش میکنید، واقعا توقف هست، یعنی تعریف واحد داشتن متوقف هست بر ماهیت واحد داشتن. از این طرف توقف هست، شما این طرف هم توقف ادعا میکنید، یعنی از طرف ماهیت هم توقف ادعا میکنید، میگید که ماهیت واحد داشتن متوقف هست بر تعریف واحد داشتن، یعنی دارید از تعریف واحد ماهیت واحد استخراج میکنید، استنباط میکنید که خاطر این کاری کرد دیگه. یه طرف توقف هست، طرف دیگه هم شما توقف درست میکنید، دور میشه. برای اینکه دور لازم دارید اون توقفی که درست میکنید باید درست نشه. فلا استفدنا وحدت ماهیت رو از دخول اشخاص در حد واحد لازم میاد دور. یه توضیح دادم، تکرار بکنم مفید نیست، همون در توضیحات قبل هم مطلب روشن شد. توجه کنیم این نکته رو که عرض میکنم، در جواب مرحوم علامه این چنین آمد: حد واحد داشتن متوقف است بر ماهیت واحد داشتن، ماهیت واحد داشتن هم بنابر نظر شما متوقف میشد بر حد واحد داشتن. پس اینا رو ردیف کنید. اول حد واحد داشتنه متوقف است بر ماهیت واحد داشتن، پس ماهیت واحد داشتن دوباره. دوباره ماهیت واحد داشتن اول میشه، حد واحد داشتن دوباره میشه. دقت کنید، دوباره تکرار کنم: حد واحد داشتن متوقف است بر ماهیت واحد داشتن، پس حد واحد داشتن میشه اول، ماهیت واحد داشتن میشه دوباره. یعنی اول دوم در ذکر دارم عرض میکنم، ولا ماهیت واحد داشتن اوله، حد واحد داشتن دومه. خب اول میگید حد واحد داشتن متوقف است بر ماهیت واحد داشتن، پس حد واحد داشتن رو اول ذکر میکنید، ماهیت واحد داشتن دوم. دو مرتبه میگید ماهیت واحد داشتن متوقف است بر حد واحد داشتن، یعنی اون ماهیت واحد داشتن دوم اول ذکر میکنید، اونی که دوم بوده اول ذکر میکنید، اونی که دوم بوده بله، اونی که دوم بوده اول ذکر میکنید، اونی که اول بوده دوم ذکر میکنید. خب این روشنه. بعد دور لازم میاد، اول رو دوم کردن و دوم رو اول کردن دور. شخصی میاد به جای ماهیت مفهوم میده. اینطور میگه تعریف مال مفهومه و اشخاصی که داریم تعریف میکنیم در واقع مفهوم رو تعریف میکنیم. پس حد واحد داشتن متوقف است بر مفهوم واحد داشتن. و ماهیت واحد داشتن متوقف است بر حد واحد داشتن. ببینید اول چیه؟ اول حد واحد داشتن متوقف است بر مفهوم واحد داشتن. پس اول حد واحد داشتن، دوم مفهوم واحد داشتن. دیگه دو مرتبه مفهومو نمیاریم، میگیم ماهیت واحد داشتن متوقف است بر حد واحد داشتن. یعنی باز ماهیت واحد داشتن اول قرار میگیم، حد واحد داشتن دوم قرار میگیم. اونی که دوم بود در جمله اول ما مفهوم بود، اونی که اول شد در جمله دوم ما ماهیت شد. دیگه دور لازم نمیاد. اینطور میشه حد واحد بر مفهوم واحد متوقفه. دیگه نمیگیم مفهوم واحد بر حد واحد متوقفه، میگیم ماهیت واحد بر حد واحد متوقفه. این اصلا جمله عوض میشه. یک طرف حد متوقف است، مفهوم متوقف علیه، اون طرف دیگه ماهیت متوقفه، حد متوقف علیه. نه مفهوم متوقف باشه، حد متوقف علیه باشه. در اون طرف اول حد متوقفه و مفهوم متوقف علیه، در این طرف مفهوم متوقف نیست، ماهیت متوقفه. حالا به حد کار نداریم، فقط مفهوم و ماهیت رو ملاحظه کنیم. مفهوم در جمله اول موقوف علیه شد، در جمله دوم ماهیت موقوف شد، نه مفهوم. اگر مفهومی که موقوف علیه بود موقوف می شد دور می شد، اما مفهوم موقوف علیه شد ماهیت موقوف شد. دو چیزه ابی نداره، دو لازم نمیاد. پس توجه کنید این گوینده که قولش نقل نمیشه، به صورت دفع دخل مقدر قولش رد میشه. این گوینده میگه حد واحد داشتن این اشخاص متوقف است بر مفهوم واحد داشتن، چون حد رو برای مفهوم میاریم و از حد واحد میفهمیم مفهوم واحد. بعدن میگیم ماهیت واحد داشتن متوقف است بر حد واحد داشتن، که از ماهی از حد واحد داشتن ماهیت واحد داشتن استخراج میکنه. درست میشه دیگه، دوری نیست. اگر بنویسید این رو مشخصاً برای تو معلوم میشه حد واحد متوقف است بر مفهوم واحد. اگر گفتیم مفهوم واحد متوقف است بر حد واحد دوری، اما میگیم ماهیت واحد متوقف است بر حد واحد، دیگه دور نیست. چون تو جمله اولمون مفهوم بود، در جمله دومون مفهوم دیگه نیمده، در جمله دومون ماهیت آمده، ماهیت با مفهوم فرق میکن، دیگه دوری لازم بود. فکر میکنم روشنه با این جلد من توضیح کردم، یه روشنه. مرحوم علامه جواب میده ما مفهوم تعریف نمی کنیم، ما ماهیت تعریف میکنیم. اگر مفهوم تعریف کنیم که تعریف رو میشه تعریف لغوی، مثل شرح اللفظ میشه، مثل که داریم یه مفهوم رو توضیح میدیم. ما که نمیخوام مفهوم توضیح بدیم، ما میخوام ماهیت خارجی شعر رو بیان کنیم. تعریفش که برای مفهوم شعر نمیاد، برای ماهیت میاد. پس تعریف رو برای ماهیت میاریم. وحدت تعریف متوقف است بر وحدت ماهیت. شما میگید وحدت ماهیت متوقف است بر وحدت تعریف، دوباره همون دور جوکتون برمیگرده. خواستید به جای ما به جای ماهیت در یکی از این دو جمله مفهوم رو بذارید تا دیگه دور لازم نیاد. ما دیدیم که مفهوم درست نیست، همون جایی که در اون جمله‌ای که ماهیت رو به کار بردیم ماهیت رو گذاشتیم، در جمله دوم هم باز ماهیت رو گذاشتیم، دور لازم نیاد که بیان شد. یعنی شما گفتید حد واحد بر مفهوم واحد متوقف است و بعد گفتید ماهیت واحد هم بر حد واحد متوقف است. خب این دور میشه. ما میگیم جای مفهوم اینجا نیست، چون تعریف برای مفهوم نمیاد، تعریف برای ماهیت میاد. پس اینطور بگید، حد واحد متوقف است بر ماهیت واحد و ماهیت واحد متوقف است بر حد واحد، دور میشه. پس مفهوم رو نمیتونید مطرح کنید، ولی اگه مفهوم مطرح باشه معنیش اینه که تعریف میکنیم، تعریف لفظی که مفهومی رو تفهیم کنیم، مثل لغت که داره یه مفهومی رو تفهیم میکنیم. ما که نمیخوام تعریف کنیم تا مفهوم فهمیده میشه، ما میخوام تعریف کنیم تا ماهیت فهمیده بشه. و تهدید لیس راجعاً الی المفهوم المنفس، حد و تعریفی که میاریم راجع به مفهوم المنفس نیست، راجع به این نیست که از نفس چه میفهمید، بلکه راجع است به حقیقت نفسی نسل است، که نفس در رسول هم چه حقیقتی دارد، چه ماهیتی دارد. لیلا یعنی اگه تعریف مربوطه به مفهوم بود، لکان الحد و حدن به حسب الاسم، حد اسمی میشد، لا حدن به حسب الحقیقت، یعنی اسم رو داشت تعریف میکرد، مفهوم رو داشت تعریف میکرد و در نه حقیقت رو، در حالی که حد حقیقت رو تعریف میکنه نه مفهوم رو. پس معلوم میشه حد برای مفهوم نیست، حد برای طبیعت و حقیقت شده. از این عبارتی که در اینجا آمد معلوم میشه، این عبارتی که در جلسه قبل خوندم که میگفت حد برای مفهومه، مرادش این مفهومی نیست که الان تو اینجا داریم مطرح میکنیم و رد میکنیم، منظورش کلی بود، منظورش از مفهوم کلی بود که با کلی نوعی میسازه، با کلی جنسی هم میسازه، کلی نوعی و جنسی هر دو ماهیت هم مفهوم نیستن. پس اونجا که میگفت مفهوم یعنی کلی، منتها کلی که با ماهیت نوعی هم سازگاره، با ماهیت جنسی هم سازگاره. پس جلسه گذاشته که تعبیر به مفهوم کرد، من توضیح دارم که مراد از مفهوم چیست، الان هم روشن شد. قال و اختلاف العوارضه لا یختزی اختلافها، ها در این عبارت مرحوم خواجه میخواد استدلال خصم رو رد کنه. خصم میگفت انسان جنس واحد است که دارای انواع متعدده. خواجه میخواد قول اینها رو رد کنه، اونا دلیل دارن، دلیلشون میخواد رد کنه، دلیلشون توجه کنه. دلیل اونها رو من عرض میکنم، بعد عبارت علامه رو میخونم انشاءالله، بعد جواب دلیل رو میدم، عبارت خواجه رو میخونم، چون خواجه دلیل رو نیاورده، فقط به جواب دلیل و اشکال بر دلیل اشاره کرده، اشکال دلیل رو گفته نه خود دلیل رو. ما وقتی خواستیم اشکال بر دلیل رو بیان کنیم، اون وقت کلام خواجه معلوم میشه. الان خود دلیل خصم رو میخوام بیان کنیم. خصم میگوید انسان جنس است و تحتش انواعیست. حالا توجه کنید دلیلش چیست. دلیلش اینه که ما میبینیم انسان ها در اوصاف نفسانی با هم اختلاف دارند، یکی عفیفه یکی اهل فضوله، یکی دارای هوشه یکی کودنه. صفات نفسانی انسان ها رو مختلف میبینیم. عامل این اختلاف چیه؟ یا عامل اختلاف مزاجشونه، یعنی اون کیفیت متوسطی که بارها مطرح شد، یا عامل اختلاف از خارجه، یا عامل اختلاف در ذاته، یعنی یا ذات این انسان ها فرق دارن که یکی هوشیار یکی کودن، یکی اهل فجور یکی اهل عفت، یه ذاتشون با هم مختلفه، یا نه عامل خارجی مختلفی باعث شده که این یکی اهل فجور در بیاد، اون یکی اهل تقوا در بیاد، این یکی کودن بشه این یکی هوشیار بشه، یا هیچ کدوم از اینا نیست، مزاجها مختلفه و این اختلاف اوصاف به خاطر اختلاف مزاجه. این سه تا فرض رو داره، یا در از این سه فرض فرض چهارم دیگه نداره، یا ذات مختلفه یا مزاج مختلفه، یا بیرون از ذات و مزاج مختلفه، امر بیرونی مختلفه. ثابت میکنیم که اختلاف از ناحیه مزاج نیست، ثابت میکنیم اختلاف از ناحیه امر خارجی نیست، نتیجه میگیریم اختلاف مربوط به ذاته. پس این انسان ها ذاتهای مختلف دارن که اوصاف مختلف دارن. چطور ثابت میکنیم که اختلاف مربوط به مزاج نیست؟ بیانش اینه، میبینیم مزاج واحد گاهی صفت کودنی دارد، یعنی نفسش کودن است، گاهی صفت هوشیاری دارد، یعنی نفسش هوشیاری. پس معلوم میشه اختلاف از نوع مزاج نیست. مزاج واحد فرض میکنیم، بازم میبینیم اختلاف هست، معلوم میشه اختلاف از نوع مزاج نیست. مثال مطلب و توضیح مطلب اینه که شخصی رو میابیم که مزاج سرده، یعنی برودت برش قلبه داره، چون مزاج یاد کن است که میگفتیم کیفیت متوسط بین چهار تا کیفیته، کیفیت حرارت و برودت و رطوبت و یبوست. این چهار تا در عناصر به قوت یافت میشن. وقتی عناصر با هم مخلوط شدن فعل انفعال شدن، این کیفیت های قوی متوسط میشن. یعنی در نار کیفیت حرارت شدیده، در آب کیفیت برودت شدیده، که این دوتا با هم ناسازگارن، ولی وقتی در هم فعل مخلوط شدن، در هم فعل انفعال شدن، از حرارت آتش کم میشه، از برودت آب کم میشه، یه حالت متوسطی پیدا میشه. همچنین حالت متوسط بین رطوبت و یبوست پیدا میشه. این حالت متوسط بین چهار تا کیفیت رو میگن مزاج. حالا اگر کسی برودتش غلبه داشت میگن مزاجش بارده، اگر کسی حرارتش غلبه داشت میگن مزاجش خارده. ما موجودی رو یافتیم، انسانی رو یافتیم که بارد المزاج بود، دیدیم که هوشیاره. با ادویه ای اغذیه ای بالاخره حیله ها و چاره های مزاج او رو هار میکنیم، مزاجش بارد بود، هارش میکنیم، یعنی کار میکنیم که حرارت مزاج بره بالا. بازم میبینیم هوشیاره، بازم میبینیم هوشیار، یعنی مزاج عوض شد ولی هوشیاری عوض نشد، صفت نفسانی با حال خودش باقی موند. معلوم میشه اختلاف مزاج باعث اختلاف صفت نفسانی نمیشه، ولی ما مزاج عوض کردیم باید صفت عوض میشد، صفت عوض نشد. از اینجا معلوم میشه که اختلاف مزاج عامل اختلاف اوصاف نفسانی نیست، ولی وقتی مزاج مختلف شد بعد اوصاف اختلاف پیدا میشه، ولی اختلاف پیدا میشه. این دلیل بر این که مزاج عامل اختلاف اوصاف نیست. اما امور خارجی چی؟ آیا امور خارجی میتونن عامل اختلاف باشن؟ این هم میفرمد نمیشه، زیرا ما گاهی از اوقات میبینیم که امور خارجی اتفاق میفتن، نفس صفتش عوض نمیشه. مثلا فرض کنید که نفسیست آرام دارای صفت حسن خورد، عوامل بیرونی اتفاق میفتن که این عوامل اقتضای خشونت میکنن، اقتضای غضب میکنن، باز میبینیم این نفس اون خوشخوردی خودش از دست نمیده. عوامل اقتضا می کنند سوء خلق را و نفس ضد سوء خلق را دارد، اتفاق می افتد. گاهی هم عوامل اقتضا می کنند حسن خلق را، همه چی رو به راه، بازم این آدم خشنه و غضبناک عصبانی، معلوم میشه عوامل بیرونی دخالت نداره. پس اون چی که دخیل در این اختلافات خود ذاته، یعنی ملزوم است که مختلف است، چون لوازم مختلفند، لوازم این اوصا کشف میکنیم که ملزومات که ذاتند مختلفند، از ذات انسان مختلفه، اوصاف مختلف که لوازمند کاشف از ملزومات مختلفند، کاشف از ذوات مختلفند که ملزومات هست. پس ملزومات مختلفند چون لوازم مختلفند، از اختلاف لوازم کشف میکنیم اختلاف ملزومات رو، ملزومات یعنی ذوات. از ذوات انسان ها مختلف. بله مزاج ذات نیست، مزاج که ذات نیست، مزاج کیفیته. بله مزاج وارد رو هار میکنن، هار رو وارد میکنن، با دوا این کار رو انجام میدن، با دوا و غذا. اصلا این داری میگه ذاتیه، با این بیانی که گفتیم یه چیزی باقی نمیده و ذاتی باشه. حالا مثالش هم زدیم. ببینید این اختلاف و اوصاف نفسانی یا مربوط به اختلاف مزاج یا مربوط به عوامل بیرونیه، ثابت شدیم که ایش کنی نیست. پس چاره نیست جز این که مربوط باشه به اختلاف ذات. ذات ها مختلفن، لوازم مختلفن، پس معلوم میشه ملزوم ها مختلفه. ملزوم ها همون ذوات هن، ثابت شد ذوات انسان ها مختلفن، یعنی انسان انواع مختلف. حالا خود اشکال رو بخونیم، یعنی استدلال خط رو بخونیم. اقولو حاض حاضا جوابون، من جواب خاضرم بگم که عبارت خونده میشه، جواب کوتاه هست. خواجه میگه این اوصافی که میبینی لوازم نیستند، که بگی اختلاف لوازم مستلزم اختلاف ملزومات، اینا عوارض مفارقه هست. میدونید که عوارض درست هست، عوارضی که لازم هست و معروض رو رها نمی کنند، عوارضی که مفارقه هست و از معروض جدا می شوند. مثلا بیاض دیوار مفارقه، یا مثال به خودمون بزنیم، کتابت ما عرض مفارقه، خود کتابت گاهی می‌نویسیم گاهی نمی‌نویسیم، اما قوه کتابت عرض لازم، توانایی کتابت رو داریم، عرض لازم از ما جدا نمی‌شه. ولی خود کتابت عرض مفارقه، گاهی هست گاهی نیست. و زیک هم همینجور، زیک عرض مفارقه، گاهی خنده هست گاهی نیست، مفارقت میکنه، عرضیست که میاد و گاهی هم نمیده. اما قوه ذهن داشتن عرض لازمه، اگر کسی انسانه قوه ذهن رو داره، هیچ وقت بدون این قوه نیست، این قوه از این جدا نمیشه. پس عرض دو قسمت، لازم و مفارق. اگر عرض لازم باشد، اختلاف لوازم مستلزم اختلاف ملزومات هست. این موجود کتاب قوه کتابت دارد به عنوان لازم، اون یکی قوه کتابت نداره، یه چیز دیگه داره، خب معلوم میشه این دو تا موجود با هم اختلاف دارن، و الا اگر اختلاف نداشتن همشون باید، هر دوشون باید قوه کتابت میداشتن، یا هر دوشون باید فاقد قوه کتابت میبودن. لازم اگر برای نوعی باشد برای همه افراد نوع هست. وقتی لازم مختلف میشه معلوم میشه نوع مختلفه، معلوم میشه ذات مختلفه. پس اختلاف لوازم مستلزم اختلاف ملزومات هست، اما اختلاف عوارض مفارقه باعث اختلاف معروض نیست. یه گوسفندیست مثلا فرض کنید سفیده، یه گوسفندی سیاست، اختلاف عوارض دارن، عوارضشون عوارض مفارقه هست، ذاتشون عوض نمیشه، ذاتشون اختلاف نداره، هر دو گوسفنده، یکی سفید یکی سیاست، در انسان هم همینطور. پس اختلاف عوارض مفارقه مستلزم اختلاف معروضات نیست. معروضات گوسفند بودن یا در مثال دیگه انسان بودن، عوارض مختلف بودن، یکی سیاهی یکی سفیدی. با وجود این میبینید که معروضات مختلف نشدن، عوارض مختلف بودن ولی معروضا مختلف نشدن. اما اگر لوازم مختلف باشن حتما ملزومات مختلف هست. خواجه میگه که این اوصاف نفسانی که شما شمردید اینا اوصاف عارضی هستن، لازم نیستند. عوارض هم لوازم نیستن. پس اختلافشون به معنای اختلاف ذوات نیست. اگر لوازم بودن اختلافشون به معنای اختلاف ذوات بود. یه بارت خواهد توجه کنید در اختلاف العوارض لا یختزی اختلاف ها، یعنی اختلاف ذوات شد. اختلاف لوازم اختزا میکنه اختلاف ذوات شد، ولی اختلاف عوارض اختزا نمیکنه اختلاف ذوات شد. پس اینهایی که شما گفتید همه درست بود، ولی در لوازم بود و این صفاتی که شما مطرح کردین لوازم نبودن، عوارض بودن. اختلاف اونها باعث اختلاف ذات نمیشه. پس ما نمیتونیم از اختلاف و اوصاف کشف کنیم که انسانها ذوات مختلف دارن، بلکه ذاتشون یه چیز و نوعشون یه چیز و در این حال صفات مختلف دارن، صفاتی که عارض هم نلازم. اقول هازا جوابان ان شبهت من استدل علا اختلاف زبات، یعنی زبات انسان ها رو مختلف دیده، استدلال کرده، خاطر داری جواب استدلال میده و تقریر دلیل اونها این است که انهم قالو، این گروهی که قائل به اختلاف زباتن این چنین گفتن وجدن النفوس البشریه تختلف فی الافت والفجور و زکای والبلاده، ما وجود نفوس بشریه رو یافتیم که در عفت و فجور همچنین در زکا و ولادت اختلاف دارند. فجور مقابل عفته، زکا به معنی هوشیاری، ولادت مقابل هوشیاری یعنی کودنیه. دو تا مثال زد، یکی برای عمل یکی برای نظر. انسان ها در بعد عمل بعضیشون عفیفن بعضی فاتح، در بوده نظر هم بعضی هوشیارن بعضی کودن. دو تا مثال زد، یک مثال مربوط به عمله، یک مثال مربوط به نظر. پس عملن و نظرن انسان ها با هم اختلاف دارن و لیس هزاله، یعنی این اختلاف از توان مزاج نیست، یعنی اینطور نیست که مزاج ها مختلف شدن در نتیجه این اوصاف مختلف شدن، زیرا مزاج گاهی واحده در حالی که عوارض مختلف هست. فإن بارد المزاج قد یکون فی غایت الزکا، فی غایت الزکا، اون کسی که مزاج سرد داره گاهی در نهایت هوشیاری است، همچنین حار المزاج گاهی در غایت ولادت یعنی در نهایت کودنی است. فقط یتبدل، یعنی مزاج تبدل پیدا میکنه، اون انسان بارد المزاج میشه حار المزاج، حار المزاج میشه بارد المزاج، در حالی که صفت نفسانی به حال خودش باقیه. مزاج مختلف میشه، عارض باقیه. مرحوم علامه توجه کنید، مزاج واحد است، عوارض مختلف. در مثال که میاره میگه عوارض باقی اند مزاج مختلف. اون ابتدا قبل از اینکه وارد مثال بشه میگه مزاج گاهی واحد عوارض مختلف هست. وقتی میخواد مثال بزنه میگه مزاج تبدل پیدا میکنه، یعنی مختلف میشه، در حالی که عارض واحده. برعکس اونجا که گفته مثال رو برعکس قرار داده، ولی فرق نمی کنه، هر دو درست، از هر دو طرف درست. بالاخره وقتی که اختلاف صفات به خاطر اختلاف مزاج نباشه، گاهی اختلاف مزاج هست و اتفاق صفات، گاهی اختلاف صفات هست و اتفاق مزاج. بله، بارد المزاج ذکاوت دارد و بارد المزاج کودن است. اگه اینطور میگم مثالش مطابق بود. ببینید میگه مزاج واحده، یعنی اینم بارد المزاج اونم بارد المزاجه، صفت مختلف، یعنی این کودن اون هوشیاره، اینطور نگفته، اول مطلب رو اینطوری گفته، بعد وقتی خواسته مثال بزنه مزاج رو متعدد کرده، صفت رو وارد کرده. فرق نمی کنه هر چیز، هر دوش درسته. ولا من الاشیاء خارجیه، این لا من الاشیاء خارجی عطفش بر لیس ذلک من تواب المزاج، عطفش بر من تواب المزاج اینطور عبارت، لیس ذلک من تواب المزاج ولا من الاشیاء خارجیه، عطفه بر من تواب المزاجه، لیس ذلک اینطور بستر دومی هم در میاد، لیس ذلک این اختلاف در صفات لیس من تواب المزاج، ولا من الاشیاء خارجی یعنی بواز اختلاف در صفات لیس من الاشیاء خارجی، از ناحیه اشیاء خارجیه و اون عوامل خارجی نیست، لأنها یعنی عوامل خارجی اشیاء خارجی، قد تکون به حیث و تختزی خلقن، گاهی چنان هم که اختزا میکنن خلقی رو، مثلا اختزا میکنن بد اخلاقی رو، عوامل ناراحت کننده اختزا میکنن بد اخلاقی شخص رو، در حالی که والحاصل رو یعنی والحاصل رو لنفس زده، آن که برای نفس حاصل از زده اون خلقه، عوامل بیرونی خلقه سو رو اختزا میکنن، ولی اونی که برای نفس حاصله خلق حسنه نه خلق سو، ضد اونیست که عوامل خارجی اختزا میکنن. پس معلوم میشه این صفاتی که مال نفسه به خاطر عوامل خارجی هم نیست، از به خاطر اختلاف مزاج نبود، به خاطر عوامل خارجی نبود، قهرن به خاطر اختلاف ذاتی، یعنی ذاتها با هم مختلفن که اوصاف مختلف دارند. فعلمنا، فعلمنا که انها یعنی این اوصاف، لوازم ماهیت هم، ماهیت هم ملزومه، و قانون داریم که این در اختلاف لوازم یختلف الملزوم، اگر لوازم مختلف شدن ملزوم هم مختلفه، خب نتیجه میگیم حالا که اوصاف مختلف هم، پس اوصاف که لوازم هم مختلف هم، پس لوازم هم که ملزومات هم مختلف هم، بنابراین لوازم انسان ها میشن مختلف، یعنی این که انسان جنسی است دارای انواع مختلف. ولی جواب، دو تا جواب سکر میکنه مرحوم علامه. جواب اول جوابی است که خواجه در وضع کتبش داده که مرحوم علامه اون جواب رو قبول نمیکنه. جواب دوم همین جوابی است که خواجه در این کتاب داده. پس دو جواب سکر میکنه، یکی اونی که خواجه در کتابهای دیگه داده، دوم هم جوابی که خواجه در همین کتاب داده. اما جوابی که در کتاب‌های دیگه داده اینه که گفتید اختلاف لوازم ناشی اختلاف ملزومات میشه، اینو قبول داریم، کبرای کلیه همه جا گفتن، همه هم قبول دارن، پس اختلاف لوازم باعث اختلاف ملزومات میشه. بعد گفتید که حالا که این اوصاف مختلفن معلوم میشه که ملزوماتشون که همون ذواتن مختلفن، ملزومات رو عبارت شفتید از نفوس، گفتید پس نفوس انسان رو مختلفه. ما به شما میگیم که ملزوم نفس تنها نیست، ملزوم صفت مثلا ذکاوت و هوشیاری نفس به علاوه بعض عوامل، عواملی که دخالت کردن و این انسان هوشیار متولد شد. بعد ملزوم کودنی هم نفس با عوارض دیگر، نه با همون عوارضی که نفس رو هوشیار میکرد. پس چه در اونجایی که صفت هوشیاری باشد، چه در اونجایی که صفت کودنی باشد، نفس رو داریم. منتها در اولی نفس همراه هست با عواملی که باعث هوشیاری می شود، در دومی نفس همراه است با عواملی که باعث کودنی می شود. وقت نفس با این عوامل فرق می کند با نفس با اون عوامل دیگر، لذا لوازم فرق کرده، ملزوم و نفس تنها نگیرید، مرزوم رو نفس بگیرید با عوارض، وقت عوارض رو متفاوت کنید معلوم میشه لوازم متفاوته. پس نفس با این عارض مرزوم است برای این صفت، نفس با عارض دیگر مرزوم است برای صفت دیگر. خب صفت ها لازم مختلفند، مرزوماشون هم مختلفند. مرزوماشون نفس به علاوه عارض و نفس به علاوه عارض دیگره، مرزوم مختلف. حالا از اینکه ملزوم مرکب با ملزوم مرکب دیگر مختلف شد بر نمیاد که جزی از این ملزوم با جزی از اون ملزوم مختلفه. نفس به علاوه عارض با نفس به علاوه عارض دیگر مختلف شد. حالا جزء نفس به علاوه عارض رو که خود نفس ملاحظه کنید، جزء اون یکی دیگر هم که جزء نفس با عارض دیگر هم باز نفس، اینو ملاحظه کنید، دو تا نفس ها با هم اختلاف ندارن. ملزوم مرکبه. اون وقت وقتی که لوازم مختلف شدن، ملزوم هم که مرکبن مختلف میشن. یعنی یک ملزوم عبارت میشه از نفس به علاوه صفتی، ملزوم دیگه عبارت میشه از نفس به علاوه صفت دیگر، به علاوه عامل دیگر. صفت نفرمایید، بیزنید عامل. یک ملزوم عبارت هست از نفس به علاوه عاملی، ملزوم دیگه عبارت هست از نفس به علاوه عامل دیگر. خب ملزوم های مرکب فرق کردن چون لوازم فرق داشتن، ملزوم ها فرق کردن. حالا شما نمیتونید از اینجا نتیجه بگیرید که جزی از این ملزوم که نفسشه با جزی از اون ملزوم دیگر که بازم نفسه، این دوتا با هم اختلاف داره. ما مجموعه رو با مجموعه مختلف دیدیم. ملزوم عبارت بود از مجموعه نفس به علاوه عوامل خاص، یا نفس دیگر به علاوه عوامل خاص دیگر. ملزوم این بود و این بود، دوتا مرکب بودن. شما نمیتونید بگید چون ملزوم های مرکب مختلفن از جز این ملزوم هم با جز این ملزوم مختلفه. خود این ملزوم با خود این ملزوم مختلفه، نه جز این نه جز این. پس نمیتونید بگید نفس این با نفس این اختلاف داره، چون نفس این جز ملزومه، نفس اونم جز ملزومه. قرار شد این کل ملزوم با این کل ملزوم مختلف باشه، وقت شما نمیتونید بگید پس جز این ملزوم هم با جز این ملزوم مختلفه. از قبول کردیم که این اوصاف لوازم هست و قبول کردیم که اختلاف لوازم باعث اختلاف ملزوم هست، ولی گفتیم ملزوم در اینجا مرکب از خود نفس نیست. پس از اختلاف ملزوم ها نمیتونیم به دست بیاریم که جزء ها هم که نفسن با هم اختلاف دارن تا ثابت بشه که نفوس انسانی با هم مختلف. این نمیتونیم به دست بیاریم. این جواب اول که مرحوم علامه این جواب رو قبول ندارد و جواب این است که ملزومات مختلفن، لوازم مختلفن، ملزومات مختلفن، اینو قبول ده. اما لیست این ملزومات نفس تنها، بلکه ملزومات نفس است و عوارض مختلفه. وقت مجموع نفس با عوارض اگر مختلف باشند، لازم نمیاد که کل جزء از این مجموع هم مختلف باشد. یعنی اگر نفس به علاوه این عارض با نفس به علاوه عارض دیگر مختلف بودن، نمیتونیم بگیم نفس این هم با نفس اون مختلفه، چون مجموع عارض و مجموع نفس و عواملش شدن یک ملزوم، مجموع نفس و عوامل دیگر شدن ملزوم دیگر. وقت اگر شما بخواد اختلاف بین نفوس بندازید، یعنی جزی از این مجموعه رو با جز از اون مجموعه مختلف دیدید، در حالی که این جزها که ملزوم نبودن، لازم مختلف شد، ملزوم باید مختلف بشه. این جزها که ملزوم نبودن که مختلف بشن، ملزوم اون مرکب و این مرکب بود، اینا مختلف هستن. فهذه الحجه مغالطیتون، این حجت مغالطه ای، یعنی شما مغالطه کردید حکمی رو که مال مجموع بود به جز دادید. حکم مجموع چی بود؟ تعدد، اختلاف، تفاوت، اینو به جز دادید. اون مجموع با این مجموع اختلاف داشت، تعدد داشت، نه جز اون مجموع با جز این مجموع. حکم میده شما رو اون مجموع بود شما به جز دارید، مقالطی کردید. ایشون میفهمد هازا صورت و ما عجاب به هل مصنف، این ظاهر اون چیزیست که مصنف بهش جواب داده در بعضی کتبش، جواب داده در حاضر بوده، از این دلیل به این بیانی که گفتیم جواب داده، ولی فی هازا نظر در این جوابی که مصنف داده در جاهای دیگه جواب داده نظره، چون چرا نظره؟ چون که درسته که این نفس اگر این عامل رو داشت و نفس دیگر عامل دیگر داشت، با هم به خاطر اون زمینه ها اختلاف داد، زمینه هاشو مختلف، تا اینجاش قبول میکنه. ولی اگر نفس ها متفقن، چرا به اون یکی این زمینه داده شد و اون یکی این زمینه داده شد؟ شما میگید نفس ها مختلف نیستند، اون عوارض مختلفند. جواب مجیبی نمیگفت دیگه، گفت نفس ها مختلف نیستند، عوارض مختلف. میگیم اگه نفس ها یکسانند، چرا عوارض مختلف شدند؟ عوامل بیرونی دخالت کرد؟ شما که عوامل بیرونی ترک کردید، گفتی دخالت نمی کنید. پس چی شد که این دوتا نفس مختلف، دوتا نفس متحد، دو عارض مختلف داشتن؟ معلومه که اختلاف داشتن، خود نفس ها اختلاف داشتن که عوامل مختلف کنارشون آمد و بعد لازم مختلف درست شد. پس توجه کنید، مستدل گفت عوارض، مستدل گفت لوازم مختلف هم، پس باید مردم ها مختلف باشن. مجیب گفت ملزوم ها مختلف هست، ولی ملزوم ها مرکب هست، پس این مرکب با این مرکب مختلف هست، جزی از اون مرکب با جزی از اون مرکب مختلف نیست، یعنی نفسی که تو اون مرکب هست با نفسی که تو این مرکب مختلف نیست، نفس رو باید گرفت. مرحوم علامه میگه چه حالی که نفس رو باید گرفتید؟ به چه دلیل میگید عامل که کنار این نفس آمده با عاملی که کنار اون نفس آمده مختلف هست؟ نمیشه نفس واحد جذب کند دو عامل مختلف رو، این نفس عاملی رو بگیره، اون نفس دیگه هم که درست مثل همین عامل دیگر رو بگیره، به شما نسبت عامل دیگر بگیره. یعنی خود اختلافی که تو ملزوم درست شده اونو ما داریم بحث میکنیم، اون نمیتونه انجام بشه. پس این جواب جواب کاره نیست. جواب صحیح و الاقرب و فی الجواب ما ذکره و هنا، اونیش که در اینجا بگرده که توضیح بدم از خارج، میگه این صفات نفسانی لوازم نیستند تا شما اون کبرا رو که اختلاف لوازم مستلزم اختلاف منظومات است زمینه کنید و نتیجه مطلوبتون رو بگیرید. این اوصافی که برای نفس حاصلن، این اوصاف عوارضند نه لوازم. وقتی عوارض بودن، اختلاف عوارض مستلزم اختلاف معروضات نیست، اختلاف لوازم مستلزم اختلاف ملزومات هست، ولی اختلاف عوارض مستلزم اختلاف معروضات نیست. پس ما قبول میکنیم که این لوازم مختلف برای نفس هست، این عوارض مختلف برای نفس هست، و این نتیجه نمیگیریم که نفوس با هم مختلف هست. و آقا اندم جوابی که مصنف در اینجا داده این است که حاضهی یعنی مثل افت و حضور یا زکا و بلادت عوارض مفارقه هستند. یعنی چی مفارقه؟ یعنی غیر لازمه هستند، لازم نیستند، مفارقه. پس اختلاف این عوارض اختزا نمی کند اختلاف مروزشون رو. اگه لوازم بودن، اختلاف لوازم اختزا می کرد اختلاف ملزوم بودن، اما چون عوارضن یعنی مفارقن، اختلاف اونها باعث اختلاف معروضات نمیشه. بنابراین اوصاف نفس مختلفه، ولی خود نفس معروض این اوصاف مختلف نیست، بلکه نفس انسانی نوع واحد است و هو المطلوب. ان شاء الله
برای جلسه‌های